دوستان با نام تجاری معتبر و ارزش 4,000,000 تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
این فرشتون، اینم ستاره طلای شما.
این ستاره طلاست؟
بله، شما از امروز یه ستاره ماهریسی هستید.
به مناسبت 30 سالگی کارخانه فرش ماهریس از شعب ما خرید کنید، یه ستاره طلا به وزن 300 صوت هدیه بگیرید و از 30 امکان ویژه ستاره های ماهریسی بهره مند شوید.
شماره تماس 026 18 82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس،
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس، سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
کیکو کجا بذارم؟
یخچال.
مرغو؟
یخچال.
آخه کیکم همونجاست؟
دی پوینته.
ظرف هندونه رو؟
یخچال.
آخه مرغم همونجاست؟
دی پوینته.
گوشتو چی؟
دی پوینت.
بوی همون میگیرن ها؟
یخچال دی پوینت تهویه و سرمایش دوگانه داره.
با قابلیت سرمایش دوگانه و تهویه مناسب در یخچال‌های دی پوینت، دیگر نگران ترکیب شدن بوهای مواد داخل یخچال نباشید.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام بر خانواده ایرانی، سلام بر خریداران یخچال. یک موقعیت عالی برای مردم ایرانی، برای برد صحیح. نگاه کنید ایکس ویژن چه فرصت خوبی می سازه. گل اول برای اینکه نصبش رایگانه. گل دوم چون به جای 2 سال 3 سال ضمانت داره. و گل سوم چون 3,000,000 تومان هدیه داره. با خرید یخچال ایکس ویژن سه هیچ جلویی.
هزار قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه کشی 1,000 قلب طلایی تا سقف 100,000,000 تومان، لطفاً کد روی محصولات را به شماره 1047-19 ارسال نمایید. اولین قرعه کشی 25 بهمن ماه به مدت 22 هفته. هر هفته 1 قلب طلای 100,000,000 تومانی، 1 قلب طلای 50,000,000 تومانی، 1 قلب طلای 30,000,000 تومانی، 40 قلب طلای 5,000,000 تومانی. قلبم با طبیعت.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
نگارستان یزدان است ایران، بهارستان ایمان است ایران. دلی دارد جهان آفرینش که ایران است، ایران است، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
ایران، 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 خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
بنگر کمه فریاد، بنگر کمه طوفان، بنگر کمه طوفان.
ایران، 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 ایران،
ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
دهی فجر انقلاب اسلامی مبارک باد.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
اینجا رادیو جوان
شنیده میشه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مرجو. رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه. یک شنبه 15 بهمن ماه 1402 و 4 فوریه 2024 رو با هم آغاز میکنیم.
متشکرم. این شما و این رادیو یک شنبه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه، یا بهتر بگم از هول و هوش ساعت 9 و 2 دقیقه شروع میشه تا 9 و 45 دقیقه. ما 45 دقیقه درباره شگفتی‌های دنیای علم صحبت میکنیم و امروز در این برنامه درباره مغز میخوایم حرف بزنیم، این جهان شگفت‌انگیز. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
رادیوم شبکه جوان.
اجازه بدید بعد از مدت‌ها برگردیم به احسان مرجو و برگردیم به تقویم علم. امروز ظاهرا مناسبت‌هایی رو پیش رو داریم.
امروز بله 15 بهمن ماه هستیم و با توجه که ایام دهه فجر هم قرار داریم، بعد نیستش که به در واقع تاریخچه‌های رویدادها و مناسبات علمی در کشور خودمون داشته باشیم. مثل امروز سال 1386، 16 سال پیش، شاهد رونمایی از سامانه فضایی بومی کشور خودمون بودیم که بخصوص سامانه فضایی بومی کشورمون مثل امروز سال 86 متشکل از ماهواره امید، ایستگاه‌های زمینی و پرتاب فضایی رونمایی شد از ماهواره بر سیمرغ که گفتن که آقا این ساخته شده و دیگه برای پرتاب اون استفاده میشه. و سال بعدش مثل همین امروز بود اگه اشتباه نکنم که دوره سال 87 که از ماهواره امید توسط همین سیمرغ پرتاب شد. الان هم در واقع با سفیر داریم پرتاب میکنیم اگه اشتباه نکنم.
البته سیمرغ هم همین چند روز گذشته دوباره
سه تا ماهواره فرستاد. بله، اگه اشتباه نکنم. البته خوشبختانه ما هفته گذشته سه تا ماهواره رو تونستیم پرتاب بکنیم با یک ماهواره قبلش هم به سوریا پرتاب شد و هفته گذشته، یعنی به فاصله اگه هولوحش یک هفته، این برای اولین بار بود. سوریا خوبیش این بود که ما به ارتفاع 750 کیلومتر رسیدیم، اولین بار بود که به همچین ارتفاعی می‌رسیدیم. اما هفته گذشته دستاورد اون این بود که با یک پرتاب، با یک در واقع پرتابگر، ما سه تا ماهواره رو فرستادیم و این اولین بار بود که کشور ما این اتفاق رخ میداد.
بسیار خوب. آیا رویداد دیگه هم هست؟
بله، پرتاب کاوشگر یک به فضا باز مثل امسال سال 86 صورت گرفت. کاوشگر یک در واقع وظیفه اصلی شناسایی محیط پروازی سایر ماهواره ها بودش و توی 10,000 قطعه توش به کار گرفته شده. خود کاوشگر یک دو مرحله بودش که اول به مدت 100 ثانیه پرتاب شد و بعد از اون تا ارتفاع 200 کیلومتری بالا رفت. رونمایی از آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی مولکولی رو در دانشگاه شهید بهشتی شاهد بودیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در واقع این آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری کلیوی و مجاری ادراری هستش و پژوهشی که صورت میگیره تو حوزه کشت سلول و در زمینه تحقیق برای سرطان‌های شایع سیستم ادراری، مثانه، کلیه، پروستات و در واقع یافتن یه سری شاخص‌های مولکولی برای درمانش هست. من نگاه بکنم ببینم چه مناسبت علمی دیگه ای مثل امروز داشتیم. ما
فقط یادآوری بکنم که دیروزم روز فناوری فضایی بود دیگه.
بله بله، روز فناوری فضایی.
دیروزم یه خورده راجبش صحبت کردیم، شنبه صحبت کردیم یه خورده راجبش. امیدواریم که حالا در روزهای آتی هم در همین دهه‌ای که پیش رومون هست بیشتر صحبت بکنیم راجب دستاوردهای فضایی کشورمون، برنامه فضایی ایران و اینکه قراره که در چه مسیری پیش بریم. اسناد بالادستیمون رو میتونیم مرور بکنیم. اینا البته همه مشروط به اینکه آقای سالاری بیان به رادیو ما،
انشالله که اتفاق بیفته. و در نهایت این که مثل امروز سال 1397 5 سال پیش در سازمان انرژی اتمی کشورمون شاهد تولید اکسیژن 18 به خلوص 97 درصد بودیم. اکسیژن 18 یکی از ایزوتوپ های در واقع اکسیژن محسوب میشه که
چه فایده‌ای داره؟
کاربردش در واقع این هستش که برای تشخیص تو علوم پزشکی خیلی کاربرد داره، تو تشخیص بیماری ها به ویژه تو دستگاه پت اسکن خیلی کاربرد داره.
برای تشخیص های پزشکی؟
بله، برای تشخیص های پزشکی، تشخیص سلول های سرطانی میتونه خیلی دقت بالایی داشته باشه. با تولید اکسیژن 18 برای این مزایا، برای کاربرد تشخیص های پزشکی و سرطانی، ایران پنجمین کشور دنیا شد که این ماده یا این اکسیژن 18 رو تونست تولید بکنه.
حالا فارغ از اینکه چندم در دنیا شدیم، مسئله سر نیاز کشورم هست. من یادم تو همین ماجراهای تحریم هایی که اتفاق افتاده و اتفاق میفته و اتفاق افتاده بودش پیشتر، مثلا یک مرکزی مثل مرکز گامانایف که تک هستش در اتفاق منطقه هم خیلی جای مهمی است به لحاظ درمان پزشکی، به دلیل نداشتن مواد لازم، اون متریال لازم برای در واقع راه اندازی اون سیستم و سامانه پیچیده تعطیل شده بود. حالا البته اخیراً شنیدم که دوباره مثل اینکه راه اندازی شده. ولی اینکه چرا ما داریم خودمون این کارا رو انجام میدیم، آیا لازمه؟ بعضیا میگن چرا چرخو از اول اختراع میخوایم بکنید، چرا نمیرید از دنیا بگیرید؟ یه وقتایی هست که دنیا بهمون نمیده، یعنی دریافت نمیکنیم، یه عالمه آدم بیمار میمونن تو صف برای دریافت مواد مورد نیازشون. البته که همکاری های بین المللی همیشه میتونه پیش برنده باشه، میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به توسعه کشور، ولی یه وقتایی شرایط این گونه است دیگه، مجبوریم خودمون تامین نیازهامون رو انجام
بدیم. که وقتی میگیم که از کشورهای دیگه بعضی موارد رو نمیتونیم تامین بکنیم، لزوما همه اینها به تحریم ها بر نمیگرده. بعضی از فناوری های های تک که خیلی مرزهای دانش هستن، اساسا خود اون شرکت ها اون کشورها در اختیار بقیه قرار نمیدن. مثلا هفته گذشته من بازدید داشتم از یکی از شرکت های خصوصی کشورمون که تنها شرکتی هست در داخل کشورمون که سری توربین هایی رو تولید میکنه و به آلمان دارن میفروشند. این آلمان که خودش یک کشور صنعتیه و به دنیا داره میفروشه، اصلا حیرت زده شده که اینقدر با دقت و با کیفیت، و گفتن که مثلا دو سه تا کشور هستن که این فناوری رو دارن تو لیست تحریم جهانی مثلا نیستش، اما اون کشورها این فناوری رو ما هر قیمتی هم پیشنهاد بدیم اونا قبول نمیکنند و ما مجبور شدیم که اصلا خودمون بریم از صفر همه چیز یاد بگیریم و بیایم دستگاه رو تولید کنیم.
خیلی خوبی.
آره، اینو لزوما فکر نکنید که حالا همه چیز به تحریم ربط داره. خود ما هم اگر یه فناوری به روزی رو داشته باشیم، سعی می‌کنیم چندین سال استفادهش رو بکنیم، بهرهش رو ببریم، بعد حالا در اختیار بقیه بخوام قرار بدیم.
خب البته اینا باید در نظر بگیریم که خود این که میگی آلمان میاد از ایران خرید میکنه چنین تجهیزاتی رو، خبر از این میده که خریدن از کشورهای دیگه در شرط عادی مشکلی نداره. ما نیاز کشورمون رو باید برآورده بکنیم اون چیزی که مغروم به صرفه ترین حالته، ولی اینکه خود ما هم دست به کار تولید هستیم کمک میکنه برای شرایط اضطراری، برای درمان، برای موارد زیادی که بهش برمیخوریم و گرفتاری به وجود میاد برای مردم. به هر حال توسعه علمی یک زنجیره است دیگه، یک نقطه نیست که بگیم این نقطه رو باید برجسته بکنیم، اینجا اگر بزرگ شد ما دیگه مشکلاتمون برطرف میشه. مسئله تنش آبی در کشور، مسئله تامین غذا، مسئله توسعه صنعت، مسئله محیط زیست، همه اینا زنجیرهای به هم پیوسته ای که اگه با هم رشد بکنه، ما یک انسانی رو داریم که تمام اندامش درست رشد کرده و میتونیم خوشبین و خوشحال بشیم با توجه به حضور متخصصین کشورمون که این مسیر رو بتونیم طی بکنیم.
یه نکته من بگم دیگه وارد بحث اصلی برنامه امروز پرونده ویژان بشیم. چند نفر از دوستان در هفته های و ماه های گذشته به من پیام میدادن که تو سیاوش تو این برنامه رادیوم چند چندین، یه وقتی میزنید حسابی انتقاد میکنید، یه وقتی اصلا میچسبید حمایت میکنید. واقعا چنین ما بارها اعلام کردیم، ما اصلا اینجا در جایگاه نیستیم که میخوام قضاوت بکنیم، هر دستاوردی باشه صادقانه حمایت میکنیم، هر جا کم و کاستی و قصوری هم صورت بگیره و ببینیم که واقعا جای انجام درست اون کار وجود داشته و کم کاری شده، باز اینا وظیفه‌مون هستش، حداقل رسالتمون در برنامه رادیوم هست که اون رو هم زیر ذره این ببریم و بخوایم بهش اشاره بکنیم. برای ما هیچ فرقی نداره، ما طبیعتاً دوستدار علم هستیم، دوستدار پیشرفت هستیم و هر جا کار خوبی رو ببینیم چه داخلی چه خارجی ما اون رو مطرح میکنیم، به شما میگیم و
بله
حالا تمدید به معنی که توصیفش میکنیم،
خوبه که خوبه، اگرم بده باید
درستش کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا امروز در پرونده ویژه دکتر سید محمد مهدوی رئیس ستاد علوم و فناوری شناختی همراه ما هستن. سلام به شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدوی. وقتی راجع به علوم شناختی می‌خوایم صحبت بکنیم، دقیقاً اومدیم اون نقطه‌ای که قند تو دل من آب میشه، خیلی هیجان انگیز، راجع به مغز می‌خوایم صحبت بکنیم، راجع به جایی که علوم شناختی یا کاگنیتیو ساینس میگن که به نوعی پل ارتباطی بین رشته‌های مختلف یا جزیره‌ایه که به نوعی اقیانوس‌های مختلف بهش متصل میشه و نهایتاً از توش میشه در واقع یک دانشی رو به دست آورد یا کمک کرد به اینکه شناخت ما از مغزمون، از رفتار انسان و از رفتار موجودات بیشتر بشه. یه خورده راجع به این دلمشغولی این سال‌های اخیرتون بگید به عنوان رئیس ستاد علوم شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی.
بله، خیلی ممنونم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان گرامی و تبریک میگم ایام دهه فجر رو خدمت مردم شریف ایران و خیلی ممنونم که فرصت در اختیار قرار دادید جناب صفاریان.
خیلی خوش آمدید
و سلام به جناب مهرجوی عزیز.
درود بر شما، منم به شما سلام میگم دکتر مهدوی.
سپاسگزارم. خب حوزه علوم و فناوری شناختی دارای تاریخچه و سابقه در کشوره که کم و بیش در جریان اون هستید. فعالیت و پژوهش پیرامون موضوع شناخت و مغز میشه گفت که به طور منسجم در دنیا از دهه 50 میلادی شکل گرفت و با یه فاصله زمانی کوتاهی در ایران هم محققین و دانشمندان بزرگی به این حوزه توجه کردند و فعالیت‌های رو کم و بیش بنا به علایق و توانمندی‌هایی که در زمان خودش در کشور وجود داشت شروع کردن و خب تربیت نیرو انسانی متخصص از جمله دستاوردهای اون حوزه بود. اما در یه نقطه میشه گفت که در واقع در زمانی که مجموعه فناوری‌های همگرا، یعنی فناوری‌های حوزه نانو، زیستی، آی‌تی که امروز تعمیم پیدا کرده به هوش مصنوعی و کاگنیتیو که کنار هم بهشون میگن فناوری همگرا یا انبیک، اخیراً یه اسم بهش اضافه میکنن که سوشال ساینس، یعنی علوم اجتماعی که باز آمیختگی داره با حوزه شناختی. این فناوری ها مطرح شد توی روند علم و فناوری در دنیا. فناوری هایی که کنار هم قرار گرفتن اونها مزیت های فوق العاده ای علاوه بر ظرفیت هر یک از اونها به تنهایی ایجاد میکرد، مثل نانو بایو یا آی تی با نانو، یا که به تراشه‌های خیلی خیلی دقیق و با کیفیت در واقع منجر شد، یا آی‌تی با کاگنیتیو یا بایو با کاگنیتیو.
بله.
که تلفیق این فناوری‌ها دوتایی، ستایی و یا حتی چهارتایی که خیلی خیلی جذاب و جالب میتونه بشه، فرصت‌هایی رو در واقع پیش روی بشر گذاشت که نمیشد از اونها چشم‌پوشی کرد. به واقع
همین الان اگر که بخوایم اخبار رو مرور بکنیم، همین تازه‌ترین خبری که به نوعی وجود داره ماجرای نورولینک هست.
بله، نورولینک و چیپی
ایلان ماسک اعلام کرد که یه تراشه داخل سر یک انسان کاشته شد و این آغاز یک دوران جدیده که به قول شما در واقع این فناوری‌های همگرا در کنار هم قرار گرفتن. حتما اون تراشه از فناوری نانو درش استفاده شده، حتما فناوری زیستی درش وجود داره، حتما هوش مصنوعی درش هست، حتما شناخت مغز هست، کاگنیتیو ساینس هست که میتونه کمک بکنه که اصلا چیکار باید بکنه این دستگاه، این ماشین قراره چه ارتباطی ایجاد بکنه. و به قول شما در واقع انگار ما در دروازه این تغییر ایستادیم و داریم عبور میکنیم از این دوران.
شاید کمی هم در واقع وارد شدیم، یعنی از دروازه حتی جلوتر. این در واقع به این ماشین اینترفیس یا ارتباط مغز باشیم که با این اتفاق میشه گفت که وارد مرحله به واقع جدید و فوق‌العاده‌ای شد. یکی از حوزه‌هایی است که آینده بشر رو به طور جدی تحت تاثیر قرار میده، یعنی بشر بتونه آنچه فکر میکنه، آنچه تصمیم میگیره آنچه که اراده میکنه بتونه مستقیم به ماشین منتقل کنه، یعنی ثبت سیگنال دایرکتلی مستقیما از در واقع دستگاه عصبی مرکزی یا CNS اتفاق بیفته و ماشین بتونه سیگنالی که در مغز پردازش میشد رو یا صادر میشد رو در واقع بتونه بفهمه، فهم کنه، اون رو تبدیل به یه دستور کنه و اجرا کنه. عجب. این اتفاق یه اتفاق فوق‌العاده است. شاید ما با سرعت، یعنی بعد از این اتفاق که میشه گفت که بسیاری از گلوگاه‌ها و چالش‌های فناوری رو پشت سر گذاشته، به سرعت شاهد ورود کمپانی‌های بزرگ به حوزه ارتباط مغز ماشین باشیم و تأثیرش و محصولاتش رو تو جای جای زندگی بشر، مثل حتی امورات روزانه مثل رانندگی و حتی خیلی از فعالیت‌هایی که انسان امروز با فکر کردن، تصمیم گرفتن و دست و پا انجام میده، در واقع بتونه انسان مستقیما انجام بده و خب البته میتونه پیامدهایی هم برای انسان داشته باشه. شاید
به همین دلیلی که اون بخش اس آخر اومده به این مجموعه اضافه شده که داره علوم اجتماعی رو میاره وسط، که موضوع اخلاق، موضوع انسان، موضوع بله. تصمیم‌گیری‌های ما رو در بر بگیره.
بله. و اینکه در واقع این کجا میسته، یعنی ارتباط مغز ماشین یا شاید فرض کنید توسعه ماشین در رقابت با در واقع قابلیت های انسان کجا میخواد به یه نقطه تعادلی بیسته، سوال جدی است که امروز مشغله بسیار از اساتید مطرح دنیاست و همونطور که فرمودید حوزه اخلاق خیلی مطرحه که ما
داریم چیکار می‌کنیم.
آره، این دامنه رو تا کجا قراره به چه شکلی در واقع تکنولوژی جلو ببره و پیامدهاش چی خواهد بود برای ما.
من با دکتر سید محمد مهدوی، رئیس ستاد علوم و فناوری شناختی، دارم صحبت میکنم راجع به علوم شناختی، راجع به فناوری‌های همگرا و البته راجع به آنچه که به نوعی تصویر امروز ایرانه. یه مروری کردیم که از کجا شروع شد، از در دنیا کی شروع شد، در ایران چطور اتفاق افتاد. ما می‌دونیم که فضای دانشگاهی کم و بیش بهش پرداختن، ولی از یه جایی به بعد ستاد علوم و فناوری شناختی آمد برای توسعه دادن. چه کردید؟
بله بله، دقیقاً همینطوره. بعد از ترویج و در واقع شناسایی حوزه NB یا هم فناوری همگرا در ایران، خب از همه زودتر نانو میشه گفت که مورد استقبال و توجه قرار گرفت. ظرفیت و فرصت فوق العاده ای در نانو بود. دوستان ما در ستاد نانو این حوزه رو دنبال کردن و بعد از اون در واقع دوستان حوزه زیستی یا همزمان حوزه شناختی. اساتید و پیشکسوتانی بسیار هوشمندانه در واقع این حوزه علوم و فناوری شناختی رو رصد کردن، به این حوزه در کشور یه هویت دادن. یعنی در واقع ستاد فناوری شناختی تشکیل شد، قانون تأسیس اون از شورای انقلاب فرهنگی از سیر در واقع مراحل تصویب اونجا گذشت و اساساً یه دستگاه متولی حاکمیتی برای توسعه، ترویج و البته تجاری سازی و ورود به زندگی مردم و ارائه خدمت به مردم در این حوزه تشکیل
چه
شد.
چه سالی بوده تشکیل در ستاد؟ سال 91 تشکیل میشه. خب به نظر میادش که خیلی هوشمندان است. الان سال 402 هستیم، بیش از یک دهه در واقع این ستاد داره کار میکنه و سعی کرده ارتباطات رو بیشتر بکنه. یعنی خود مغز که ما میدونیم که متشکل از سلولهای عصبی بخشای مختلف هست، یک جای بعد این اتصالات رو ایجاد بکنه دیگه. در واقع ستاد علوم شناختی این نقش رو به عنوان نقش اصلی خودش در نظر گرفته. آیا ارتباط بین اجزای مختلف الان وجود داره در کشورمون؟ ما میبینیم که آزمایشگاه‌های خیلی زیادی داره کار میکنه، در IPM هست، در دانشگاه تهران هست، دانشگاه فنی، دانشگاه شهید
تبریز. بله،
انگار که در واقع در همه جا به نوعی ردپاش وجود داره و حتی دانشگاه اختصاصی به علوم شناختی، پژوهشکده اختصاصی وجود داره و کار میکنه. آیا الان ما میتونیم تصویر داشته باشیم از دارایی موجودمون؟ میدونیم که کافی سرچ بکنیم، جستجو بکنیم در اینترنت، بهترین در واقع متخصصای علوم شناختی در فهرستشون نگاه میکنی، همیشه تعداد قابل اعتنای ایرانیان هستن.
بله بله.
آیا این ارتباط ها ایجاد شده، این همگرایی به قول شما رخ داده؟
بله، میدونی یه سیر بلوغ رو در واقع علوم شناختی در کشور، علوم و فناوری های شناختی بله. در کشور داشته و طی کرده. خب بعد از اینکه اون این حوزه در واقع یه هویت بخشی شد، تثبیت شد و در واقع میشه گفت که الزامات حاکمیتی برای این حوزه تدوین شد و مستقر شد، سند علوم شناختی در کشور تصویب شورای محترم انقلاب فرهنگی رسید و تکالیفی به وزارتخونه ها و دستگاه های مرتبط مثل وزارت بهداشت، وزارت محترم بهداشت، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و بهزیستی، جهاد دانشگاهی و همکاران دیگر واگذار شد در اون سند. گام اول اتفاق افتاد. خب اولین اتفاق و الزام تربیت نیروی انسانی به طور جدی در این حوزه بود که نسل اول ستاد به خوبی این کارکرد رو در واقع سعی کرد ایفا کنه، یعنی هم ایجاد رشته‌های دانشگاهی مستقل برای علوم و فناوری در مقطع ارشد و دکترا که برخی از دانشگاهی که اشاره فرمودید تعداد قابل توجهی در واقع فارغ التحصیل در این حوزه‌ها رو در گرایش‌های مختلف علوم شناختی در واقع فارغ التحصیل کردن امروز که برخی از عزیزان بله توی این دوره ارشد و دکتراشون رو تمام کردن و الان فرضاً وارد بازار کار و خدمت شدن و از تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌هایی که برای شروع لازم بود، یعنی اون حداقل‌هایی که باید در کشور امکان پژوهش و توسعه فناوری رو میداد و البته یه اتفاق مهم دیگه اون کنسرسیوم سازی، یعنی ایجاد دغدغه مشترک در ذینفع
شبکه.
بله بله ایجاد دغدغه مشترک در ذینفعان و شناسایی ورود به مسائلی که در آینده میتونه ظرفیت در واقع یه مسئله ملی یا یه روند فرصت ساز رو برای کشور ایجاد کنه. این نسل اول رو در واقع میشه گفت که ستاد داشت که استاد اعظم جامعه دکتر خرازی خیلی همت کردن در این حوزه، بسیار از اساتید البته همراهی کردن در این دوره و همچنان البته ما افتخار همراهی این عزیزان رو داریم در ستاد. نسل دوم ستاد در واقع با حضور های دکتر نیلی دنبال شد. زمان های دکتر نیلی تلاش شد با توجه به بلوغ نسبی که اتفاق افتاده بود پژوهش های هدفمند در کشور اتفاق بیفته، یعنی پژوهش ها از یه قدری پراکندگی متمرکز بشه رو موضوعاتی که در واقع جذابترن، منسجمترن، خروجی یکپارچه‌تری رو میتونن به ما بدن و البته تجهیز راه اندازی مرکز تحقیقاتی ملی هم در این دوره به طور جدی دنبال شده که ما مرکز ملی نقشه برداری مغز رو در به میزبانی دانشگاه تهران که یه مرکز ملی است در واقع در اون دوره شاهد بودیم. این مرکز های جناب سواریان پور همچنان جزو مراکز برتر منطقه است.
بله من راستش بخواین این شانس رو داشتم که برای ساخت فیلم مستند کاپیتان من اونجا بخشی از فیلم رو در واقع اونجا فیلم برداری کردیم، فیلم برداری که در واقع ما به نوعی نشون دادیم که آزمایش‌هایی که داره انجام میشه چقدر در مرزهای دانش و چقدر ابزارهایی که وجود داره در اونجا ابزارهایی که در مرز فناوری موجود در دنیا هستش و اتفاقا نکته خیلی مهمیه همون اون آزمایشگاهی که به نظر یه جای ساده میاد ما هر روز احتمالاً در ترافیک ممکن است کنارش رد بشیم در خیابان جلال آل احمد ممکنه ببینیم تابلوش رو میگن اینجا چیکار میکنن، بعد خبردار بشیم که اونجا دارن در مرزهای دانش کار میکنن و این خیلی خبر مهم و بزرگیه و شکل گیری در واقع این مرکز هم خیلی کمک کرد به اینکه به نوعی توسعه پژوهشی رخ بده، یعنی پژوهشگری که الان فارغ التحصیل شده با چی میخواد کار بکنه، ابزارش چیه، باید به دنیا نگاه بکنه، بره خارج از کشور کار بکنه، جوابش اینه که نه الان میتونه بیاد در این آزمایشگاه با بهترین ابزار کار خودش رو دنبال کنه، پژوهش خودش رو انجام بده و من چون از نزدیک شاهد بودم واقعا از نقاطیه که خیلی درخشان تو ذهنم باقی مونده که چطور در واقع در یه جایی در یه گوشه از تهران داره یک چنین اتفاق بزرگی رخ میده.
بله دقیقا همینطوره، یعنی جز افتخارات کشور حتی در واقع این مرکز تلقی میشه و توی غرب آسیا ما در حد اطلاع بنده مرکز مشابه هنوز نداریم. ممکنه زیرساختای در واقع بخش از زیرساختای مشابه این مرکز در آزمایشگاه‌های کشورهای همسایه وجود داشته باشه ولی به طور تجمیع و با مأموریت مشابه مرکز حداقل ما سراغ نداریم. اما نکته‌ای که اتفاق افتاد همزمان تربیت نیرو انسانی و توسعه فناوری و دستیابی به در واقع سازوکار اداره پروژه‌های شناختی که پیچیدگی دارن همونطور که اشاره فرمودید کاملا بین‌رشته‌ای ان، از یه طرف علوم اعصاب، از یه طرف روانشناسی شناختی، از یه طرف علوم در واقع مدل سازی شناختی و حوزه محاسبات، حوزه شناخت اجتماعی،
داده کاوی و دیتا ساینتیست لازم داره که ارزی کنن.
این خودش یه خبرگی میخواست، یعنی یه سطحی از آمادگی میخواست، یه سطحی از بلوغ میخواست که ما بتونیم این تیپ پروژه ها رو تو کشور مدیریت کنیم که خب البته زیر ساختم این هم در کشور کم کم پا گرفت، یعنی ما در به یه سطحی رسیدیم که متخصصینی در واقع در کشور در برخی از اختلالات شناختی خبره شدن، مثلا اساتید در دانشگاه شهید بهشتی تو اختلالات طیف اوتیسم خبره هستن، اساتید در دانشگاه ایران در اختلالات یادگیری خیلی خبرن، یعنی در واقع میشه گفت که میدونن سر و ته این پژوهش یا این نیازمندی یا این الزام فناوری از کجا به چه شکلی با چه الزاماتی بتونن ببرن برسونن به یه خدمت یا یه محصول. اینجا در واقع خوب نسل سوم ستاد رو هم در واقع اشاره کنم. از یه جایی ما از منظر نیرو انسانی دانش فنی، توان مدیریت پروژه های تحقیقاتی و زیرساخت در یه سطحی از آمادگی قرار گرفتیم که میتونستیم انتظار داشته باشیم و در واقع توقع داشته باشیم این قابلیت در حوزه علوم شناختی به خدمت تبدیل بشه، یعنی به دست مردم برسه در قالب محصول، در قالب خدماتی که توی نهادهای بهره بردار و دغدغه مند مثل وزارت آموزش پرورش و بهداشت و بهزیستی ارائه میشه.
یعنی حتی به مرحله درمان هم اضافه شده.
بله، مداخله و درمان هم بخشی از این ورده و دخلی از این فرآیند.
من برمیگردم به ادامه این گفتگو تا لحظه دیگه در پرونده ویژه. بعد یاد بکنم از اساتیدی که در واقع خیلی کوشش کردن برای این توسعه. شما به آقای دکتر کمال خرازی اشاره کردید، به آقای دکتر نیلی اشاره کردید، من از آقای دکتر جوغتایی همکار نزدیک استاد عزیزم یاد بکنم که بسیار در واقع ایشون سهم بسزایی داشتن در این توسعه. تا لحظات دیگه همچنان این پرونده ویژه رو با آقای دکتر مهدوی، رئیس ستاد علوم و فناوری شناختی، رئیس ستاد توسعه، این واژه توسعه رو نباید فراموش بکنید، توسعه علوم و فناوری شناختی، این گفتگو رو ادامه میدیم. بریم به سراغ خانم مروه کاظم‌زاده و بخش کتابیام که